سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 27 مهر 1400، با 52 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در خدمتون هستم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. در برنامه امروز جناب آقای میلاد نصرتی طبق معمول کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارم و جا داره در همین ابتدای برنامه از ایشون و تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش در رادیو سوینا به ما کمک می‌کنن تشکر کنم. برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از استان قزوین. شهر قزوین جایی که برای اولین بار ما در خدمت یکی از چهره‌های موفق نابینای این شهر و این استان هستیم. خانم حدیثه رجب‌پور، فردی که در حوزه ورزش و ورزش سنگ‌نوردی فعالیت می‌کنند، حوزه‌ای که بسیار کم افراد نابینا بهش می‌پردازند، رشته ورزشی که خیلی کم پیش میاد افراد نابینا در اون فعالیت کنند و به عنوان اولین دختر نابینا در رشته سنگ‌نوردی فعالیت کردند و توانستن عناوین و افتخارات کشوری هم به دست بیارن. خانم حدیثه رجب‌پور علاوه بر رشته سنگ‌نوردی در حوزه موسیقی و شعر نیز فعالیت میکنن که در خلال برنامه به تمامی موارد خواهیم پرداخت. این که ورزش سنگ‌نوردی به چه شکلیه برای افراد نابینا، چه اصول و استانداردهای خاصی داره و چه چالش‌ها و چه مشکلاتی داره و چگونه میشه این ورزش رو انجام داد، تمامی اینها محورها و موضوعاتیه که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت و در گفتگو با خانم حدیثه رجب‌پور پاسخ سوالات و ابهامات خود را خواهیم گرفت. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، قطعا گفتگوی جذاب و تأثیرگذاری خواهیم داشت. خانم رجب‌پور، بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم. به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید کوتاه و مختصر خودتون رو معرفی کنید. بعد از معرفی شما با ادامه برنامه من در خدمت شما و شنوندگان رادیو سوینا خواهم بود. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. بنده حدیثه رجب‌پور هستم، متولد و ساکن استان قزوین، دانشجوی رشته مشاوره هستم در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
بسیار عالی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم خانم رجب‌پور. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و از اینکه در خدمتتون هستیم به عنوان یک چهره موفق نابینای ایرانی برای ما باعث افتخاره، اونم در یک حوزه خاص ورزشی که خود من به شخصه خیلی کم در ایران شنیده بودم که اشخاص و افرادی مثل شما بخوان در این رشته ها و در حوزه های خاص ورزشی مثل سنگ نوردی فعالیت کنن. خانم رجب‌پور، شما مقدار بیناییتون چقدره؟
بنده نابینای مطلق هستم.
مادرزادی نابینا بودید یا در طی زندگی به تدریج بیناییتون رو از دست دادید؟
خیر، بعد به تولد نبوده مشکل بنده. بنده به همراه خواهر دوقلوم 7 ماهه به دنیا اومدیم و در دستگاه NICU عصب بینایی بنده آسیب دیده.
خب خانم رجب‌پور، یعنی شما دوران دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم، تمامی این دوره ها رو در مدارس تلفیقی سپری کردین؟
خیر، بنده دوره اول یعنی دوره ابتداییم رو در مدرسه استثنایی سپری کردم و متوسطه اول و دوم رو در مدارس تلفیقی تحصیل کردم که البته اینو برای هم نوعان خودم و دانش آموزان استثنایی بیشتر پیشنهاد میکنم که در مدارس تلفیقی درس بخونن، به دلیل اینکه باعث تقویت ارتباط اجتماعی افراد استثنایی میشه.
بسیار عالی، پس شما به عنوان فردی که در مدارس تلفیقی کنار دانش آموزان عادی درس خوندید، این رو بیشتر پیشنهاد میکنید و بیشتر توصیه میکنید به دانش آموزان بنابر مزایا و امتیازهایی که در رشد و بالندگی مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی اشخاص نابینا داره. خانم رجب‌پور، بریم سراغ اصل مطلب. شما به عنوان یک چهره موفق چندین سال در حوزه ورزش سنگ نوردی فعالیت کردید، ورزشی که خب طبیعتاً در حالت عادی و طبیعیش همینجوری استرس‌زا و هیجان آور هست برای افرادی که هیچ مشکل خاص جسمی ندارند. به اندازه کافی بالا رفتن از ارتفاع، از یک دیوار راست، از یک صخره و سنگ مستقیم و مسطح، هر قدر که شما بهش فکر کنید و تصور کنید، ببینید یا در ذهنتون متصور بشید، چالش ها، دشواری ها و خطرات و تنش های خاص خودش رو داره. حالا اینکه یک فرد نابینا بخواد این کار رو انجام بده، دیگه دوز و درجه این چالش و دشواری خیلی بیشتر میشه، هیجان و ریسک و خطراتش قطعا بیشتر خواهد بود. میخوام که شما اول به ما بفرمایید که چی شد که اصلا سراغ ورزش سنگ نوردی رفتید و آیا توصیه خانواده بوده، علاقه خودتون بوده، معلمان، دبیران یا مربیان خاصی رو به شما توصیه کردن؟ چی شد که شما به این رشته ورزشی علاقه‌مند شدید؟
راستیتش بنده به همراه داییم یه روز برای تماشای سنگ نوردی رفتیم به باشگاه شهید رجایی استان قزوین و با لمس دیواره‌ها من به این رشته علاقه‌مند شدم و با پیگیری خانواده مربی رو پیدا کردیم که بتونه با من کار کنه و این رشته رو شروع کردم فعالیت.
یعنی شما با یه بازدید خلاصه و مختصر به همراه دایی از سالن سنگ نوردی به این رشته علاقه‌مند شدین. خب اگر که شما همراه داییتون به پیست دو میدانی یا سالن گلبال میرفتین، آیا این احتمال وجود داشت که سمت دو میدانی یا گلبال برید؟
خیر، بنده اولا که ورزش های انفرادی رو خیلی دوست داشتم و اینکه کوهنوردی و صعود رو خیلی میپسندیدم. وقتی که به طبیعت میرفتیم واقعا به این رشته علاقه من بودم، ولی خب نمیدونستم که این رشته برای نابینایان هم وجود داره. وقتی که حالا پیگیری کردیم دیگه علاقه من شدم و ادامه دادم.
شما در چه سنی با سنگ نوردی آشنا شدین؟
حدودا 12 یا 13 سالگی.
خب بعد از اینکه به همراه داییتون با این ورزش و با فضای سنگ نوردی آشنا شدید، چیکار کردید؟ فرمودید که با مربیان این ورزش هماهنگ کردید، آموزش‌های لازم رو دیدید. خب چقدر آموزشتون طول کشید؟ از چه زمانی دیگه تونستید به اصطلاح دست به سنگ بشید یا دست به حلقه بشید، نمیدونم اصطلاحات تخصصی این ورزش چی هستش، از چه زمان دیگه تونستید در واقع سنگ نوردی رو شروع کنید؟
بنده به دلیل اینکه اولین دختر نوجوان نابینای سنگ نورد ایران بودم، ششمین جلسه از ورزش سنگ نوردیم بود که مربیم پیشنهاد دادن به مسابقات آقایون برم در سالن شیرودی تهران و اونجا استعدادیابی کنن دوباره و ببینن که آیا حالا قدرت بدنی من به حدی هست که در مسابقات هم بتونم شرکت کنم، و برای اولین بار در اون مسابقه شرکت کردم که مدال سوم رو کسب کردم.
یعنی چون خانم نابینای دیگری نبود که باش رقابت کنید، مجبور شدید در مسابقات تلفیقی با آقایون شرکت کنید؟
بله بله.
ارتفاع صخره چقدر بود در اولین دوره از مسابقاتی که شرکت کردید؟
ارتفاع صخره 10 متر بود.
شما چند مترش رو تونستید طی کنید؟
حدوداً 8 متر، به دلیل اینکه سطح دیواره رو آفتاب گرم کرده بود و به همین دلیل باعث حالا سوختگی دستام شد و نتونستم ادامه مسیر رو طی کنم.
خانم رجب‌پور، سنگ نوردی برای افراد نابینا چه تفاوتی با سنگ نوردی افراد بینا داره؟ چه الزامات، اصول و استانداردهایی باید در این ورزش طراحی بشه و مناسب سازی بشه که افراد نابینا بتونن راحت ورزش سنگ نوردی رو انجام بدن؟
اولا اینکه مربی خیلی مهمه، یعنی اینکه شخصی باید ما رو راهنمایی کنه که کدوم سنگ یا اصطلاحاً گیره رو بگیریم، و به همین دلیل اول مربی خیلی مهم هستش که طرز کار رو بلد باشن، و دومی که داخل مسابقات باید محیط سکوت باشه یا حالا در سالونی که کار میشه باید کاملا سکوت باشه تا صدای مربی رو بشنویم، وگرنه تجهیزات خیلی خاصی مد نظر نیست، به دلیل اینکه حالا همه دیگه از کفش و هارنس و کیسه پودری که حالا استفاده میکنیم استفاده میکنن. برای افراد نابینا خیلی تجهیزات خاصی وجود نداره در این ورزش.
یعنی اون حلقه هایی که شما قراره با دست بگیرید یا اون جاپاهایی که باید پا بذارید روش، دستکش، کفش یا همون کیسه پودری که خودتون فرمودید، اینا لزومی نداره که خاص باشه یا به طور خاص مناسب سازی شده باشه یا مثلا علامتی روشون باشه، شما همون جاپاها یا همون حلقه ها و سایر وسایلی که ملزومه و باید ازش استفاده کنید، هیچ کدوم از اینها تفاوتی با همون وسایل و تجهیزات سنگ نوردهای بینا نداره؟
خیر، تفاوتی نمیکنه، به دلیل اینکه حالا اینها وسایلی هستن که همراه خودمون به ارتفاع میبریم دیگه.
بله. کیسه پودری که فرمودین چی هست؟
پودری هست که باعث عرق کردن دست ها نمیشه و این پودر رو میزنیم که دستامون عرق نکنه، و به کمرمون این کیسه پودر رو میبندیم و از پشت کیسه آویزون میشه تا ما هر جایی که احساس کردیم دستمون حالا روی دیوار سر میخوره میتونیم از اون پودر استفاده کنیم که حالا دیگه راحت تر باشیم.
غیر از کیسه پودری که با خودتون حمل میکنید دیگه چیز دیگه لازم هست که با خودتون داشته باشید موقع بالا رفتن از صخره؟
خیر، تنابی هست که به وسیله هارنس به همون وصل هست، ولی خب حملش زیاد مشکلی نیست.
هارنس چی هست در سنگ نوردی؟
هارنس حالت یه لباس ماننده که میپوشیم که تناب بهش وصله و حمایتمون میکنن که اگر از دیواره احیانا جدا شدیم به پایین سقوط نکنیم.
خب این که خیلی عالی میشه، در واقع خیال شما رو راحت میکنه این هارنت. خب برای یک سنگ نوردهای بینا هم همین هارنت وجود داره؟
بله بله، همه این وسیله رو دارن به دلیل اینکه حالا آسیب نبینن.
صحبت از مربی کردین، ظاهرا خانم رجب‌پور اونطوری که من متوجه شدم تفاوت عمده ورزش سنگ نوردی نابینایان با ورزش سنگ نوردی افراد بینا، اون چیزی که خیلی متمایزش میکنه راهنما، مربی و فردی است که از پایین حمایت میکنه، وگرنه در سایر وسایل و تجهیزات مثل کفش، مثل همون کیسه پودری که خودتون فرمودید، هارنتی که اشاره کردید، تناب و حتی تشکی که پایین صخره هست و سایر مسائل، همه چی مشترکه. فقط تفاوت شما با ورزش سنگ نوردی افراد بینا در مربی هستش. خب مربی چقدر نقش داره تو این زمینه خانم رجب پور؟ یعنی در خصوص مربی بیشتر به ما بگید که باید چه ویژگی هایی داشته باشه و در چه زمینه هایی خوبه که تخصص داشته باشه.
مربی قبل از صعود حالا هر ورزشکار نابینایی باید برای اون ورزشکار مسیر خوانی کنه، یعنی اینکه یک بار مسیر رو برای نابینا توضیح بده و اون فرد نابینا این مسیر رو تصور بکنه. و بعد از اینکه صعود آغاز میشه باید محیط کاملا ساکت باشه و مربی هم باید حواسش به هم دست‌ها و هم پاهای شرکت کننده در مسابقه یا حالا صعود باشه که حتما همه گیره‌هایی که در دسترس هست رو به فرد نابینا اطلاع بده.
خیلی حائز اهمیت نقش مربی به نظر من خانم رجب‌پور. شما موضوع مربی خب دو تا بُعد داره، یه بُعد دانش فنی و ورزش سنگ نوردی که باید داشته باشه، بُعد دومش ویژگی های روانشناختی مربی به نظر من. بنابراین اگر که مربی شما دانش فنی خوبی در زمینه سنگ نوردی داشته باشه ولی موقع راهنمایی کردن شما استرس داشته باشه، عجله کنه و از اصطلاحات عجیب غریب برای راهنمایی کردن شما استفاده کنه، قطعا باعث برهم زدن تمرکز فرد نابینا میشه. آرامش، تسلط و به کار گرفتن واژه‌های درست توسط مربی در ورزش سنگ نوردی فکر کنم یکی از رکن‌های مهم و اساسی در موفقیت و ایجاد تمرکز سنگ نورد نابینا در این حوزه است. اگر که من اشتباه اشاره کردم شما تصحیح بفرمایید.
خیر، کاملا صحیح هستش. اتفاقا یکی از برجسته ترین ویژگی هایی که حالا باعث موفقیت افراد نابینا در صعود و حتی کسب مقام میشه راهنمایی مربی ها هستش.
بعد هر فرد سنگ نورد راهنمای خاص خودش رو داره در مسابقه. مثلا شما فرض کنید ما 10 تا سنگ نورد داریم همزمان با هم مسابقه رو شروع میکنن، به ازای هر سنگ نورد باید یک مربی هم حضور داشته باشه؟ یعنی 10 تا سنگ نورد با 10 تا مربی، یا نه یه مربی باید همه رو هدایت کنه؟
خیر، یک مربی کافی هستش برای حالا 10 تا سنگ نورد یا بیشتر.
خب خانم رجب‌پور که خیلی سخت میشه، شما فرض کنید یه مربی در یک نگاه چجوری میتونه تمامی این 10 نفر رو راهنمایی کنه؟
در مسابقات هر فردی یک مسیر رو طی میکنه، یعنی اینکه یک بار مثلا بنده میرم صعود میکنم و نفر بعدی هم دوباره از مسیری که بنده طی کردم صعود میکنن، یعنی همه یک دیواره رو و یک مسیر رو صعود میکنن تا میزان سرعت و میزان حالا دقتشون مشخص بشه و به این شکل مقام ها تعلق میگیره. و اینکه در سالن ها و در مواقع تمرین نیازی به راهنمایی مربی نیست خیلی، مگر اینکه در ارتفاعات بیشتری صعود داشته باشیم. اگر تا ارتفاع 2-3 متر بخوایم صعود داشته باشیم، مربی یک مسیر رو به ما یک بار میگن و ما طی میکنیم و حفظ میکنیم و اون مسیر رو بارها تکرار میکنیم تا نحوه گرفتن گیره ها یا پا گذاشتن روی گیره ها رو متوجه بشیم و یاد بگیریم.
بله، در حین تمرین خب طبیعتا شما دیگه اون صخره و سالن و گیره ها رو میشناسید و مسیر هر روزتون میشه و راحت میتونید تمرین رو انجام بدید. ولی اون چیزی که من متوجه شدم، خب ورزش سنگ نوردی اینطور نیست که همزمان همه با هم شروع کنن، باید به صورت انفرادی یک نفر بره صعودش رو انجام بده، بعد اون بیاد پایین و نفر دوم مسابقهش رو شروع
بله،
کنه، درسته؟
بله.
خب پس در این حالت یه دونه مربی کفایت میکنه. من تصورم بر این بود که به صورت گروهی سنگ نوردی و صخره نوردی انجام میشه. به صورت گروهی هم داریم خانم رجب‌پور مسابقات یا خیر؟
به صورت گروهی برای افراد بینا هستش، البته فکر میکنم در حد 2-3 نفر باشه، یا حالا در مسابقات سرعت به این شکل هستش که چندین نفر در چند مسیر مشابه با همدیگه مسابقه میدن، ولی تا الان بنده برای افراد نابینا یا کم بینا ندیدم به این شکل باشه.
پس میشه گفت یکی دیگر از تمایزهای سنگ نوردی افراد نابینا و افراد بینا همین انفرادی و گروهی کار کردنشه. یعنی شما در ورزش سنگ نوردی افراد نابینا تا حالا گروهی کار کردن رو ندیدید یا اصلا نداریم احتمالاً، درسته؟
بله، چون اگر بخواد به صورت گروهی انجام بشه هر کدوم یک راهنما میخوان و حتی باعث این میشه که صدای مربی ها با هم دیگه تلفیق بشه، یعنی برای راهنمایی هر کدومشون خب یک مربی نیازه و اگر گروهی بخواد انجام بشه هر مربی یک نفر رو میخواد براش مسیر خانی بکنه و همه مربی ها صداهاشون با همدیگه تلفیق میشه و شرکت کننده ها متوجه نمیشن که کدومشون با کدوم شرکت کننده داره صحبت میکنه.
بله، پس شد دو تا تفاوت، یک نقش مربی و راهنما برای سنگنورد نابینا و دوم این سنگنوردی باید حتما به صورت انفرادی انجام بشه. بله. خانم رجب‌پور، شما اولین تجربه‌ای که به صورت یک مسابقه رسمی و رقابتی بود، مثل همون مسابقه‌ای که در ورزشگاه شهید شیرودی بود، چه حس و حالی داشتید قبل از شروع مسابقه، در حین صعود و بالا رفتن از صخره؟ از حس و حالتون بگید به عنوان اولین تجربه کشوریتون.
طبیعتاً ابتداً یکم استرس هست، ولی خب بنده بیشتر حس قدرت داشتم به دلیل اینکه هم اینکه اولین دختری بودم که نابینا بودم و سنگ نوردی میکردم، این حس انگیزه درون من ایجاد کرد و حس قدرت داشتم بیشتر و وقتی که اولین مسابقم به پایان رسید انگیزم خیلی خیلی بیشتر شد.
یعنی شما شروع مسابقه از این هیجانات منفی، ترس، استرس، استراب، از اینا نداشتید که وای من الان 2 متر 3 متر برم اگه نتونم چی بشه، اگه یه وقتی پام لغزه چه اتفاقی میفته؟ به این موضوعات اصلا فکر نمیکردین؟
خیر، من فقط و فقط به اتمام صعودم فکر میکردم.
در ورزش سنگنوردی افراد نابینا باز ما کلاس بندی داریم، مثلا به 1، به 2، به 3 و افرادی که نمیبینا هستن حتما باید چشمند بزنن، یا نه کلن همه با هم میتونن رقابت کنن ولی بلا استثناء همه باید چشمند بزنن؟ این به چه شکلیه؟ این کلاس بندی هم وجود داره یا خیر؟
افراد کمبینایی که با هم مسابقه دادیم بله چشمند میزدن، ولی خب در مسابقه آخر من که 8 رقیب برای من حالا پیدا شد بودن، بچه ها نونهالان هم حتی با ما مسابقه دادن به دلیل اینکه تعداد شرکت کننده ها کم هست و نوجوان و جوان و نونهال همه با هم دیگه مسابقه دادیم.
پس کلاس بندی نمی کنن ولی همه باید چشمت بزنن.
بله.
خب خانم رجب‌پور، در خصوص مسابقاتی که شرکت کردی و عناوین و افتخاراتی که به دست آوردین صحبت کنیم. شما چند تا مسابقه داخلی شرکت کردی؟ چه افتخاراتی به دست آوردید؟ آیا این فرصت فراهم شد که در تیم ملی هم عضویت داشته باشید؟ اصلا ما تیم ملی سنگنوردی افراد نابینا و کمبینا داریم یا خیر؟ در مسابقات جهانی تونستین شرکت کنین؟ اینا رو خودتون محبت بفرمایید مورد به مورد توضیح بدیم و اگر که تجربه و خاطره خاصی هم در مسابقات داشتین خوشحال میشیم که توضیح بدین و بشنویم. بفرمایید.
بنده در 3 مسابقه قهرمانی کشوری حضور داشتم و 1 مسابقه استانی که با حضور نونهالان بینا برگزار شد و بنده هم مقام اول رو کسب کردم، یعنی در حوزه خودم مقام اول رو کسب کردم. در مسابقات اولم که در سالن شهید شیرودی تهران برگزار شد مقام 3 قهرمان کشوری رو کسب کردم. 4 ماه بعد در استان قزوین در سالن امام علی شهرستان الوند قزوین برگزار شد که مجدد مقام کسب کردم، البته مدال طلای قهرمانی کشوری، و حدودا 1 سال الی 1.5 سال بعد هم مجدد در سالن شیرودی تهران مقام اول رو با حضور 8 رقیب کسب کردم.
تمامی رقباتون در این مسابقات افراد نابینا بودن دیگه، درسته؟
بله.
خب با این حساب شد چند تا اولی؟
1 مقام سوم و 2 مقام اول.
عناوین و افتخاراتی که بهش اشاره کردین حد فاصله چه سالهایی بوده؟
حدوداً سال 94 و 95 بود فکر میکنم.
آخرین باری که سنگ نوردی کردین کی بوده؟
حدوداً 4 سال پیش.
خب چرا تو این 4 سال استاپ کردین و دیگه ادامه ندادین؟
به دلیل اینکه بنده با افراد بینا در سالن فعالیت داشتم و ترجیح این بود که سانس جداگانه‌ای برای افراد نابینا و کمبینا در استان داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه حالا افراد هم نوع همکاری نکردن، بنده هم متاسفانه نتونستم با افراد بینا کار کنم. به دلیل اینکه مربی باید بیشتر برای بنده وقت می‌گذاشتن و با حضور بچه‌های بینا این امکان فراهم نبود، به همین دلیل روند حالا کار من در سنگ نوردی کند شد و نتونستم در مسابقات آینده شرکت کنم. به همین دلیل علاقم نسبت به این ورزش تا حدی کم شد و دیگه موفق به ادامه فعالیت نشدم.
خب این مایه تأسف خانم رجب‌پور بیشتر از این جهت که عدم حمایت‌های مسئولان استانی از ورزش شما و ورزش سنگ نوردی برای افراد نابینا باعث در واقع عدم فعالیت شما و سست شدن شما در این ورزش شده. خب اگر که فرد نابینای دیگری در استان نبود که بخواد سانسی بگیره، به نظر من جای این بود که یه سانس جداگونه اصلا به خود شما اختصاص بدن. حالا درسته شاید افراد دیگری نباشه، ولی شما به عنوان یک ورزشکار سنگ نورد نابینا این حق رو داشتید که حتی اگر هم تنها بودید یه سانس جداگونه به شما بدن و حتی مربی بیاد برای شما وقت بذاره. خب شما با مسئولان استانی صحبت کردین، درخواست دادین، پاسخشون چی بود؟
متاسفانه حمایتی صورت نگرفت در این حوزه. بنده هم خیلی حالا درخواستی ندادم چون توی این 3 سال کار میکردم و خب دیگه وقتی نتونستم در مسابقات هم شرکت کنم دیگه سوت شدم در این ورزش و هیچ اقدامی هم نکردم.
خب خانم رجب‌پور یه مقدار خودتونم مقصر بودین دیگه، یه خود خودتونم پیگیری جدی و سفت و سختی انجام ندادید. به نظرم جای این بود که خود شما هم، چون ببینید متاسفانه در بعضی از حوزه‌ها در کشور ما به این شکله که باید حتما خود فرد بدو دنبال کار تا بتونه اون چیزی که حقش هست یا اون چیزی که دوست داره و اون چیزی که بهش علاقمند هست رو به دست بیاره. اینطور نیستش که ما بشینیم و کار رو بذاریم جلو دستمون یا از ما بخوان که کار رو انجام بدیم. باید حتما افراد نابینا خودشون برن دنبال کار و خودشون بخوان ثابت کنن، نامه نگاری کنن، پیگیری کنن و غیره. من احساس میکنم خود شما هم یه خورده در این زمینه کوتاهی کردید و پیگیری جدی انجام ندادید که حتما یه سانس رو به شما اختصاص بدن با یه مربی که بتونید ورزش سنگ نوردی رو ادامه بدید.
بله درسته، تا حدی هم حالا کمکاری بنده بوده.
شما چند سالتونه؟
بنده 19 سالم.
توصیه من به شما خانم رجب‌پور، شما سنتون خیلی کمه و قطعاً میشه گفت همین الان هم سنگ نوردی رو شروع کنیم. اصلا ما کاری به گذشتهتون نداریم، هرچند در گذشته هم مسابقات زیادی رو شرکت کردید، عناوین افتخارات خوبی هم به دست آوردید. اصلا ما گذشته رو کنار بذاریم، شما به عنوان یک جوان 19 ساله همین الان هم ورزش سنگ نوردی رو شروع کنید، مطمئناً آینده درخشان و پر افتخاری رو خواهید داشت. به چه دلیل؟ به این دلیل، اول اینکه نتیجهش برای خودتونه و باعث میشه خودتون به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای سنگ نورد نابینا اون حوزه رو که علاقه دارید رو ادامه بدید و به صورت حرفه‌ای و قهرمانی کار رو دنبال کنید. نتیجه دومش برای سایر ورزشکاران نابیناست. خانم رجب‌پور، افرادی مثل شما وقتی مطالبه گری کنن، درخواست بدن، پیگیری کنن، سانس بگیرن، مربی بگیرن و ثابت کنن که افراد نابینا هم میتونن سنگ نوردی انجام بدن، این خواسته به وجود میاد، این انتظار به وجود میاد که سایر ورزشکاران و نابینا هم میتونن سنگ نورد بشن. از هر استانی یک نفر حمایت بشه، 31 ورزشکار نابینا خواهیم داشت که در حوزه سنگ نوردی فعالیت خواهند کرد. ولی وقتی افرادی مثل شما کنار بکشند و کوتاه بیان، خب این خاموش میشه، غیر فعال میشه و مسئولان به این نتیجه میرسن که بله افراد نابینا بهتره که سنگ نوردی کار نکنن، نمیتونن. خب نمونه شما داشتیم خانم رجب‌پور، چند سال بود و ایشون دیگه الان به این نتیجه رسیده که ادامه نده و خب بنابراین نتیجه موفقیت آمیزی نگرفته. ولی وقتی افرادی مثل شما این کار رو ادامه بدن، مطالبه گری کنن و از مسئولان بخوان که بستر و فضا رو فراهم کنن، مطمئنن باعث تشویق و ترغیب خیلی از افراد نابینای دیگه هم خواهد شد که اونا هم بیان در حوزه سنگ‌نوردی فعالیت کنن، کما اینکه خب خیلی از عزیزان الان صدای شما رو میشنون و مطمئنن براشون جالبه که یک دختر خانم نابینا چجوری سنگ‌نوردی کرده. حالا که شنیدن شما به این راحتی تونستین سنگ‌نوردی رو انجام بدید و در مسابقات هم شرکت کنید، بهتون قول میدم اونایی که علاقه‌مند به حوزه سنگ‌نوردی هستن میرن دست به کار میشن و اونا هم میرن یاد میگیرن و خب این زنجیره تاثیرگذاری و تاثیرپذیری حفظ میشه و خود به خود باعث میشه که یه حرکت خوب و یه ورزشی که افراد نابینا میتونن انجام بدن در چارچوب و در قالب ورزش نابینایان شکل بگیره و به تدریج مثل گلبال، مثل فوتبال نابینایان، مثل جدو و مثل سایر رشته‌های ورزشی این ورزش هم جا بیفته. خب شاید تا 15 سال پیش 20 سال پیش کمتر کسی فکر میکرد در کشور ما افراد نابینا هم بتونن فوتبال بازی کنن و روزی هم که فوتبال نابینایان مطرح شد، خانم رجب‌پور من نمیدونم شما چقدر اطلاع دارید یا خیر، برای همه عجیب غریب بود، مگه افراد نابینا میتونن فوتبال بازی کنن؟ چه جوری؟ خب اومدن اصول و استانداردهاشو تعریف کردن، مشخص کردن و الان میبینید که تیم ملی فوتبال ما در آسیا در مسابقات آسیایی میره مقام میاره، مقام اول تا سوم، حتی مجوز و در واقع سهمیه پارالمپیک 2020 که 2021 در توکیو برگزار شد و اصلش 2020 بود رو گرفت، ولی خب متاسفانه بنابر یه سری تصمیمات اشتباه اجازه ندادن این تیم راهی مسابقات بشه. خب نمونهش همین فوتبال نابینایان بود دیگه. اگر که ورزش سنگ نوردی هم مثل فوتبال نابینایان جا بیفته، افرادی مثل شما پرچمدارش بشن و همونطور که شروع کردید ادامه بدید، مطمئن باشید که تعداد زیادی از ورزشکاران نابینا به جمع شما ملحق خواهند شد و به تدریج ورزش سنگ نوردی برای افراد نابینا هم جا میفته و تیم ملیش تشکیل میشه و در مسابقات جهانی هم میتونه شرکت کنه. شما میتونید این کارو انجام بدید خانم رجب‌پور. چرا؟ چراش به این دلیله که شما سنتون کمه، 19 سالتونه، قشنگ شروع کار هستید. مثلا اگر که شما الان به سن 30 سال اینا رسیده بودید میگفتیم خب دیگه دیره، حالا شما اگه کنار کشیدی دیگه شروع کردنش خیلی فایده ای نداره، ولی 19 سال شروع این ورزش میتونه باشه، شاید هم یه خورده دیر بشه، ولی خب به هر حال چون شما قبلا کار کردید طبیعتاً میتونید از نوع این کار رو شروع کنید و حتی آموزش بدید به افراد نابینا، اطلاع رسانی کنید، پیج و کانال های خاص خودتون رو تشکیل بدید و تشویق کنید، ترغیب کنید که سایر ورزشکارهای نابینا هم وارد این حوزه بشن. خواهش و درخواستی که من از شما دارم خانم رجب‌پور، این ورزش رو از سر بگیرید و اون کوتاهی و کمکاری که در گذشته داشتین رو فراموش کنید و حتما درخواست بدید، صحبت کنید، حکم و عناوین و افتخاراتتون رو به مسئولین ارائه بدید، متقاعدشون کنید که حتما این کار رو انجام بدن. من توصیه میکنم حتما این کار رو انجام بدید، چون سن و سالتون و شرایطتون به گونه ای هست که میتونید ادامه بدید. خب خانم رجب‌پور اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی با کلام بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم بود.
بله حتما.
شب جدایی ما می شود درام ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست باز میپرسم من از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست آه من شعر شب جدایی ماه من که می شود درامی ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی سر می گذارم.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. 52 برنامه‌ای که اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون در حوزه ورزش و رشته سنگ‌نوردی، خانم حدیثه رجب‌پور از شهر قزوین و نابینای مطلق که حدوداً 4 در حوزه سنگ‌نوردی به عنوان یک فرد نابینا فعالیت کردند و دارنده 2 مقام اول کشوری و 1 مقام سوم کشوری در رشته سنگ‌نوردی هستند. اما خب متاسفانه بنابر عدم حمایت‌ها و مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه سنگ‌نوردی برای افراد نابینا وجود داشته، چند سالیه که فعالیتشون رو متوقف کردن و ما امیدواریم که بتونن این ورزش رو ادامه بدن و توصیه ما هم به ایشون همین بود که بتونن ورزش رو دوباره راه اندازی کنن و پرچمدار و الگوی ورزش سنگ‌نوردی برای سایر ورزشکارهای نابینا هم باشن. خانم رجب‌پور، در خصوص ورزش سنگ‌نوردی سوال و در واقع نکاتی که ما باید بدونیم خیلی زیاده. حالا بخشی شما مطرح کردیم، متوجه شدیم که ورزش سنگ‌نوردی برای افراد نابینا به چه شکلیه. تفاوت آنچنانی ظاهرا با سنگ‌نوردی برای افراد بینا نداره، از نظر صخره و گیره‌ها و تجهیزات و وسایل همونه و هیچ تفاوتی نداره. تنها تفاوتش اینه که برای افراد نابینا به صورت انفرادی صورت می‌گیره و خیلی گروهی نیست. و دوم این که شما از یک فرد راهنما یا مربی هنگام صعود استفاده می کنید. اما سوالی که برای من پیش اومد در خصوص ورزش سنگ‌نوردی و اینکه کاری که شما دارید انجام میدید اینه که شما در ورزش سنگ‌نوردی به سنگ‌نوردی سالونی بیشتر اشاره کردیم و ما هم در همین حوزه پرداختیم، ولی من میخواستم بدونم که افرادی که بخوان سنگ‌نوردی طبیعی انجام بدن، یعنی خارج از سالن و در دل کوه طبیعت کار سنگ‌نوردی رو انجام بدن، برای افراد نابینا این اصلا مقدور هست یا خیر و شما اینو اصلا تجربه کردید، پیش اومده که امتحان کنید؟ چون خب سنگ‌نوردی شاخه‌های مختلفی داره، مثل غارنوردی، یخ‌نوردی یا همین صخره‌های طبیعی. شما پیش اومده که بخواید در این زمینه‌ها هم خودتون رو تست کنید و تجربه کنید؟
بله، به صورت یک سفر کوتاه استانی با مربی به سنگ‌نوردی طبیعی رفتم. اتفاقا روی دیواره‌ها هم صعود کردم، البته به ارتفاع 1 یا 2 متر، به دلیل اینکه خب مثل سالن امنیتش خیلی زیاد نیست، تشکی یا طنابی وجود نداشت. به همین دلیل با حمایت و کمک مربی و راهنمایی هاشون بنده یک مسیر کوتاهی رو طی کردم و فکر میکنم که بیش از حد برای افراد نابینا سخت باشه، به دلیل اینکه سنگ ها خیلی ریز هست و باید با دقت خیلی زیادی این کار صورت بگیره.
احتمال کنده شدن سنگ ها هم وجود داره دیگه.
بله بله،
فرض کنید جایی که انگشت دست گذاشتید یا پا گذاشتید، یه لحظه یه ورقه کوچیکی از اون سنگ کنده بشه، خب لغزش اتفاق میفته و نه تنها برای شما، برای افراد بینا هم خطرناکه این موضوع.
بله قطعا، البته برای خودم هم پیش اومد ولی خب منجر به سقوط نشد.
چطور بود؟ بیشتر توضیح بدین.
بنده هر دو پا روی گیره گذاشته بودم و یه دستم رو هم جای مطمئنی گرفته بودم، ولی خب وقتی دست راستم رو دراز کردم و یک لبه سنگی رو گرفتم، متاسفانه به دلیل فرسایش این اتفاق براش افتاد و یه دستم کاملا آزاد شد، ولی خب با کمک مربیم سریع یک جای دیگر رو برای گرفتن انتخاب کردم.
بله، در حین اینکه هیجان انگیز خطرناک هم از خانم رجب‌پور که شما توضیح میدید، من از این ور واقعا میترسم که اگه همچین اتفاقی بیفته، مثلا مربی اون لحظه نتونه شما رو کنترل کنه یا خودتون نتونین کنترل کنی، خب سقوط اتفاق میفته و طبیعتاً منجر به جراحت و مصدومیت هم خواهد شد. خانم رجب‌پور، در خصوص ویژگی‌های جسمی و فیزیولوژیکی یک ورزشکار سنگ‌نورد برای انجام ورزش سنگ‌نوردی بیشتر بگید. آیا نیاز به شرایط خاص جسمی هست؟ از نظر قد، وزن و آمادگی جسمانی چه ملزوماتی باید داشته باشه که یک فرد بتونه سنگ‌نورد حرفه‌ای باشه؟
بیشتر روی قد تاکید میشه. البته خب من خود بنده قد خیلی بلندی ندارم و متوسط هست قدم، ولی خب قد بلند بیشتر به سنگ‌نوردی مربوط میشه، به دلیل اینکه حالا صعودها و گرفتن گیره ها برای بچه ها آسون تر هستش و اینکه باید لرزشی در جسم حالا افراد نباشه که بتونن راحت در این حوزه فعالیت داشته باشن. دست های قوی هم خیلی برای این ورزش مد نظر هست.
خانم رجب‌پور، شما شیرین ترین خاطره اید که از سنگ نوردی داشتید و صعودی رو انجام دادید و صخره رو فتح کردید، مربوط به چه مسابقه یا چه تمرینی بوده و چه حس و حالی بهتون دست داده؟
بنده در افتتاحیه سالن آبیه که استان قزوین شرکت کردم و اون شیرین ترین خاطرم بود، به دلیل اینکه افراد بینا تماشاگر صعود بنده بودند و بنده دیواره‌ای رو که تازه افتتاح می‌خواست بشه بنده صعود کردم و بعد از اینکه متوجه شدن بنده شرایط خاص دارم و نابینا هستم، مورد تشویق خیلی زیادی قرار گرفتم و این شیرین ترین خاطره بنده بود که مربی راهنمایی می‌کردند ولی خب بعد از صعودم اعلام کردن که بنده نابینا هستم. البته تماشاگر فکر می‌کردن که بنده حالا چشم‌بندی زدم و دارم این مسیر رو برای امتحان حالا با چشم بسته،
یعنی اونایی که نمیدونستن از ابتدا شما نابینا هستید، چشم بندی رو که بر چشم شما دیدن فکر میکردن که یه فرد بینا هستید.
بله.
و میخوای یه کار خاص انجام بدی و با چشم بند و چشم بسته بری بالا و بعدا متوجه شدن شما نابینا هستید.
بله.
خاطره جالبی بود، امیدوارم که باز هم بتونید از این خاطرات شیرین ثبت کنید خانم رجب‌پور و ادامه بدید و این مسیر و این ورزش خاص و کار منحصر به فردی هم هست اصافاً که دارید انجام میدید ادامه پیدا کنه و باز هم از این خاطرات شیرین در زندگیتون و در ورزش سنگ‌نوردی داشته باشید. خانم رجب‌پور اگر که موافق باشید یه مقدار از ورزش سنگ‌نوردیتون فاصله بگیریم و به سایر عرصه‌های زندگیتون هم بپردازیم به صورت کوتاه و مختصر. شما علاوه بر اینکه دارید درس می‌خونید و رشته مشاوره تحصیل می‌کنید و ورزش سنگ‌نوردی هم دورانی کار می‌کردید و میشه گفت اولین خانم سنگ‌نورد نابینای کشور هم هستید، در سایر عرصه‌ها نیز فعالیت دارید یا خیر؟
بنده نوازنده ساز تنبک هستم، به مدت 3 ساله که الان دارم کار میکنم. گهگاهی هم یه شعرهای کوتاهی میگم که الان به 8 مورد میرسه.
شما پیش اومده در نواختن تنبک در گروه یا گروه موسیقی خاصی هم مشارکت داشته باشین و اجرا کنید؟
بنده در یک کنسرت هنرجویی تک نوازی داشتم، فعلا حالا موقعیتش پیش نیومده که در گروه ها حالا هم نوازی داشته باشم.
موافقت که بریم اون صدای تنبک شما رو بشنویم که در اون گروه و برای اون اجرا نواختید؟
بله حتما.
خانم رجب‌پور چقدر با سوینا آشنایی دارید؟
با سوینا حدوداً 1 سالی میشه که از طریق تلگرام و پیج اینستاگرام دنبالشون میکنم، برنامه هاشون رو، برنامه روی موج کودک رو خیلی دوست دارم، با وجود اینکه برای کودکان تولید میشه ولی بسیار شیرین هستش. برنامه آوای تلاش رو هم حدوداً 2-3 قسمتی گوش دادم، البته تازه آشنا شده بودم، و برنامه فیلم خانه که انتخاب فیلم ها خیلی برام جذابه، تقریبا میشه گفت تقریبا دیدم.
خیلی عالیه. پس شما یکی از شنوندگان پروپاگورس برنامه های سوینا هستید و رادیو سوینا. فکر میکردید یه روزی مهمان برنامه آوای تلاش باشید؟
خیلی دوست داشتم، ولی خب خیر، به دلیل اینکه ورزش سنگ نوردی رو هم گذاشته بودم کنار، فکر نمیکردم که حالا روزی بتونم در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. خانم رجب‌پور، بنده به شخصه لذت بردم و استفاده کردم از همصحبتی و گفتگو با شما، چون واقعیت اینه که مهمانهایی که ما در برنامه آبای تلاش داریم در حوزه ها و عرصه های مختلفی هست، رتبه کنکور سراسری، رتبه دانشگاهی، اساتید، کسانی که در مقطع دکترا تحصیل میکنن، ورزشکارها، هنرمندان، موسیقیدانها، شاعران، نویسندگان، افرادی که کار خاصی انجام دادن، و ما شخصیت‌های مختلفی رو در برنامه آوای تلاش داشتیم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که در ورزش نابینایان ما یک چهره موفق نابینا در ورزش سنگ‌نوردی داشته باشیم. و اولین باری که من شنیدم که شما سنگ‌نوردی کار می‌کنید و خودتون صحبت کردید، خیلی برای من جالب بود و به خاطر همین برنامه امروز ما یه برنامه خاص و منحصر به فرد بود. بعضی فعالیت‌ها خانم رجب‌پور واقعاً خاصه. ببینید، خب رتبه کنکور یا افتخارات علمی، دانشگاهی، شاعر بودن، موسیقی، هنر، خب خیلی از دوستان نابینا کار میکنن و بنابر درجاتی که در اون حوزه فعالیت میکنن از سطح پایین تا سطح بالا داریم، اما برخی فعالیت ها واقعا کم و خاصه و شاید میشه گفت تعداد افراد نابینایی که سنگ‌نوردی میکنن به سختی میشه گفت به تعداد انگشتان دست باشن در کشور ما. امیدوارم که با فعالیت شما و سایر عزیزان ورزش سنگ‌نوردی هم توسعه پیدا کنه و فعالیت شما نیز بیشتر از قبل بشه. خوشحال شدم که در خدمتون بودم. بخش پایانی برنامه آوای تلاش خانم رجب‌پور، اگر که نکته صحبت و توصیه خاصی برای شنوندگان رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش دارید خوشحال میشیم بشنویم و در خدمتون هستم. بفرمایید.
بنده هم امیدوارم که ورزش سنگ‌نوردی یک ورزش مطرحی در کشور بشه و علاقه‌مندانی هم برای این ورزش پیدا بشه. حالا اگر دوستانی هم که صدای بنده رو میشنون علاقه‌مند به این ورزش بودند، خوشحال میشیم که بیان و در این حوزه فعالیت داشته باشن. از گفتگو با شما خیلی لذت بردم، متشکرم.
ممنون از شما خانم رجب‌پور. من پیشنهاد میکنم اگر که براتون مقدور هست یک کانال ارتباطی رو در برنامه اعلام بفرمایید که اگر دوستان نابینا کسی خواست در ورزش سنگ‌نوردی با شما همگام و همقدم بشه با شما ارتباط بگیره و بتونین راهنماییشون کنید. هر طور خودتون صلاح میدونید یک کانال ارتباطی رو معرفی بفرمایید، ممنون میشم.
بنده در تلگرام با آیدی @حدیث رجب‌پور و در اینستاگرام @حدی_رجب‌پور حضور دارم که حالا دوستان خواستن میتونن با بنده ارتباط بگیرن.
ممنون از شما خانم رجب‌پور، سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و امیدوارم که در برنامه ها و فرصت های بعدی بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. از شما خداحافظی میکنیم و با بخش پایانی برنامه من در خدمت شنوندگان رادیو سوینا هستم. همراهان گرامی، ممنون که با 52 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با خانم حدیث رجب‌پور، یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از شهر قزوین که در رشته ورزش سنگ‌نوردی فعالیت داشتند و دارنده چند عنوان کشوری هم بودند. خانم رجب‌پور علاوه بر ورزش سنگ‌نوردی در حوزه نواختن تنبک و شعر و شاعری نیز فعالیت‌هایی داشتند که ما بخش‌هایی از صدای تنبک ایشون رو هم در برنامه شنیدیم. هفته آینده 4 آبان در خدمتون خواهیم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. سه‌شنبه 4 آبان رأس ساعت 19 رادیو سوینا برنامه آوای تلاش حتما در خدمتون خواهیم بود و خوشحال میشیم که ما رو همراهی کنید. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.